تحولات دراز مدت هستند.
درست.
اصولا امر فرهنگ امری انتزاعی نیست.
درود بر شما.
دقیقا. مخاطب در فرهنگ انسان هست و انسان در پروژه ها تعریف نمیشه.
بله.
یعنی ما با پروژه نمیتونیم انسان تربیت کنیم.
احسن.
انسان یک پروسه است. حتی معارف دینی ما وقتی که داره کار فرهنگی تعریف میکنه، مثلا پیامبر اسلام میفرماین اطلب العلم من المهد الى اللحد.
بله.
یعنی تا زنده ایم رزمنده ایم در جبهه علمی. این ترجمه شه دیگه.
بله.
یعنی فارغ التحصیلی معنا
نداره. درست.
فاذا فرغت فانصب. وقتی فارغ شدی باید کار جدیدی رو شروع کنی. حوزه فرهنگ این چنین هست.
بله.
حالا بله، تو بخشی از کارها میشه پروژه ذیل این پروسه تعریف کرد. بر همین اساس 40 ساله دفاع مقدس یه پیشینه چند هزار ساله داره.
درود بر شما.
بخشی از اون در فرهنگ اسلامی ما هست.
بله.
بخشی از اون در فرهنگ ایرانی ما هست و اینها تلاقی کردن، به یه تقاطع رسیدن، اما تقاطعی که هم را قطع نکنن بلکه مکمل هم باشن.
بله بله.
و ما امروز در دفاع مقدس هم اسلامیت رو داریم، هم دیانت رو داریم، هم ارزش‌های دینی رو داریم و نه فقط اسلام. یکی از ویژگی‌هایی که دفاع مقدس داشت، تمام ایرانی‌ها، تمام اقوام، ما الان شهدای سایر ادیان رو هم داریم.
بله.
در اسلام هم شیعه داریم، هم اهل سنت داریم.
بله.
شهدای مسیحی داریم، شهدای در واقع کلیمی داریم. همه اقوام رو داریم. این که فرمودین امام، من یک نکته‌ای که حالا رهبر معظم انقلاب هم بهش اشاره کردن 31 شهریور ما، این که واقعا ما نقش امام رو در دفاع مقدس باید بیشتر بشناسیم.
درست.
چون امام در عینیت جنگ و دفاع مقدس بودن
بی تردید. بله.
روایت بله. دفاع مقدس از دیدگاه امام یعنی تعریف دفاع مقدس در مقابل تحریف ها. که حالا من با همون سوال شما از نگاه امام به دو سه تا نکته
اشاره می‌کنم. خواهش می‌کنم.
امام وقتی دفاع مقدس رو بهش نگاه می‌کردن همه رو می‌دیدن.
درسته.
وقتی جای فتح می‌شد، رزمندگان در جبهه پیروز می‌شدن، فرماندهان وقتی نامه به امام می‌نوشتن، ما می‌بینیم همه زیرش امضا کردن.
بله.
هم فرماندهان ارتش، هم فرماندهان سپاه، هم بقیه نیروها. امام وقتی پیام صادر می کردن به همه نیروها پیام می دادن. هم ارتش رو مخاطب قرار می دادن، هم سپاه رو، هم بسیج رو. اون زمان چون نیروی انتظامی ادغام نشده بود، شهربانی رو، جاندارمری رو، کمیته ها رو، بعد عشایر رو، نیروهای مردمی رو. این روایت جنگ و دفاع مقدس از دیدگاه امامه. امام دولت ملت نداشتن.
آی دکتر چقدر رو همین موضوع کار کردیم؟ چقدر الان ما میبینیم که در برنامه های ما، در فیلم های ما، در کتاب های ما، در اتفاقاتی که در رسانه هایی که این روزها دست جوانای ما هست، ما داریم رو این کار میکنیم. این نگاهی که شما گفتید برای خود من تازگی داشت. ما چقدر این رو تونستیم بین جوانامون جا بندازیم، این نگاه امام رو، و همین دغدغه ها رو ایجاد کنیم. ما خیلی از این سالها آی دکتر باید تعارفات رو کنار بذاریم. وقتی ما به 40 سالگی انقلابمون رسیدیم، به 40 سالگی دفاع مقدسمون رسیدیم، من فکر میکنم دیگه باید تعارفا رو کنار بذاریم، این موازیکاری ها رو، کارهای جزیره‌ای رو کنار بذاریم و بریم به سمتی که بتونیم گامهای رو به جلو برداریم. ما هر ساله از این اتفاقات داریم، ولی همین نکته‌ای که شما گفتیم من فکر میکنم نکته جدید، نو و تازه‌ایه. چقدر ما الان برنامه ریزی داریم که در حوزه فرهنگ رو همین نگاه امام به جنگ کار کنیم و فعالیت؟
عرض کردم ما تو حوزه عمومی، یعنی اون بخشی که مردم، تشکل‌های مردمی، چه تشکل‌های خاص ورود پیدا کردن، با همین نگاه رفتن. اما ما یه مشکلی تو حوزه نخبگانی داریم.
بله.
چون ما دو تا جریان رو توی دفاع مقدس باید دنبال بکنیم. یه جریان فکری و معرفتی هست که وظیفه نخبگان جامعه هست.
بله.
یعنی دانشگاه های ما، حوزه های علمیه ما، رسانه های ما، هنرمندان ما، نخبگان ما و خبرگان ما، به تعبیر مشاهیر، مفاخر، اینا یه نقشی دارن. یه جریان فرهنگی هست که متولیش مردم هستن. که بین این جریان فرهنگی با اون جریان فکری باید تناسب وجود داشته باشه. ما توی برهه‌هایی در این 40 سال جریان معرفتی و فرهنگی رو جدی، فکری رو جدی نگرفتیم.
متاسفانه
گفتمان علمی پیرامون دفاع مقدس و گفتمان روشمند رو رها کردیم یا تقطیر کردیم.
متاسفانه
ولی اون جریان فرهنگی راه خودش رو رفت.
بله.
اون یادواره های شهدا، اون کنگره های شهدا، اون بزرگداشت ها، تکریم ها، تجلیل ها، و ما نمادش رو تو تشییع جنازه سردار شهید سلیمانی دیدیم.
بله.
چرا؟ چون به خاطر این که این پیام ها و درس های دفاع مقدس 40 ساله نیست، 400 ساله هم نیست، چند هزار ساله است.
بله.
ما در بستر فرهنگ دینی عاشورا رو داریم و شما وقتی به نمادها و سمبولهای بله وقتی سمبولهای دفاع مقدس و شعارها، نوحه ها، مراسی، کل آنچه تولید شده نگاه
اصلا
کنید.
همین رو آی دکتر ما میتونیم تو امروز جامعهمون ببینیم که دفاع مقدس اون جنگ 8 ساله تموم شده، ما با عراق جنگمون تموم شده، اما اونهایی که حامیان عراق بودن جنگ رو با ما تموم نکردن و همین امروز هم این جنگ ادامه داره. امروز هم در صحبت‌های آقای رئیس جمهور شنیدیم که گفتن جنگ اقتصادی، امروز هم کشور در شرایط جنگی قرار داره.
من فقط جسارت می‌کنم وارد بحثش، ما حتی اکثر 3 دقیقه فرصت داریم.
این 3 دقیقه رو ما بسپاریم با آقای دکتر که اگر نکته‌ای وجود داره بفرمایید.
نکته رو شما اشاره کردین جناب آقای دارابیان
بزرگوار
در پیرو صحبت جناب آقای فرخی
خرمی هستم ارادتمند.
جناب خرمی عرشبت ببینید، ما جنگمون از لحاظ ظاهری و جغرافیایی با عراق بود، اما نه با ملت عراق. ما با یک نوع تفکری در عراق می جنگیدیم که ملت امروز عراق هم با اون تفکر داره می جنگید.
بله، بله، بله.
و اون تفکر بعدن مقابل ملت عراق هم قرار گرفت.
بله.
و ملت عراق برای بیرون کردن اون تفکر از کشورش هنوز داره شهید میده.
درست.
هنوز داره می جنگه. لذا ما باید حتما این رو تفکیک کنیم.
درسته.
که اولا جنگ ما جنگ با ملت عراق نبود، جنگ با یک تفکری بود، با یک منش سیاسی بود که در عراق پیشینه نداشت، تحمیل بود بر مردم عراق، و اون حزب بعث بود که نمادش هم صدام بود. این یه نکته است که خیلی باید تو این تحلیل
بله.
توجه کنیم، وگرنه دشمن سوء استفاده میکنه
بله.
اهدافی که داره.
بله.
نکته دوم این بود که جنگ ما فقط با عراق و صدام نبود،
با دنیا میجنگیدیم.
ما تقریبا با تمام کسانی که با انقلاب اسلامی در واقع مواجه داشتن میجنگیدیم، و اونا نیومده بودن فقط سرزمین ما رو بگیرن، اونا موجودیت و هویت ما رو مورد هجوم قرار داده بودن.
درست.
من فقط یه نکته شاید نشنیده باشید بگم در رابطه با دفاع مقدس.
کمتر از
کودتای نوژه رو شما شنیدید؟
بله.
اصلا کودتای نوژه که اتفاق افتاد یک حلقه بود که یکیش حمله صدام بود.
بله.
که کودتای نوژه شکست خورد ولی صدام حمله خودش رو انجام داد.
بله.
ما فکر نکنیم که در واقع فقط جنگ یکی از این پروژه ها بوده، این یک زنجیره بود که امام اینو میدید و خیلی ها نمیدیدن.
یکی یکی این زنجیره باز شد.
و امروز ما باید جنگ رو، دفاع مقدس رو از دیدگاه امام، از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و اونایی که تو صحنه بودن روایت کنیم، نه اونایی که دارن
بله.
از دستی دور بر آتش داشتن و از رسانه‌های بیگانه و از معاندان دارن روایت میکنن که همون تعریفه.
بی نهایت.
من تشکر میکنم،
سپاس از حضورتون، ممنونم بابت با تمام مشغله بابت حضورتون، و عذرخواهی میکنم بابت شتاب ثانیه ها. جناب دکتر محمد رضا سوغندی، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران و دبیر ستاد گرامی داشته 40مین سال حماسه دفاع مقدس، سپاسگزارم.
منم تشکر میکنم از شما.
20:10:30 زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها تقاطع فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم. یک چکه از برنامه ما باقی مونده، در این گام پایانی هم همراه ما باشید.
پیشخوان
از کتاب، از سینما، هنرهای تجسمی در حوزه دفاع مقدس گفتیم و حال گفتنی هم باشه در عرصه هنرهای دراماتیک هست. در گام پایانی همراه هستیم با دکتر مهرداد رایانی، مخصوص نمایشنامه‌نویس، مدرس دانشگاه و پژوهشگر که با ما حضور دارند. خدمت جناب دکتر رایانی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، آرزوی روزهای خوشی رو دارم، تبریک هم عرض میکنم این ایام فرخنده رو، امیدوارم که همه عزیزان خوب باشن.
سپاسگزارم احسان زیورالم عزیز، گفتگو میکنم بله. با شما جناب دکتر، من امین خرمی وارد بحث نخواهم شد، مانا باشه. احسان جان
من سلام عرض میکنم خدمت های دکتر رایانی مخصوص. خیلی کوتاه بگم که آقای رایانی مخصوص این دو سه روز خیلی مندم برها جای مختلف بودن در مورد اطاعت دفاع مقدس خیلی صحبت
بله،
کردن
بله.
و ما هم روز سه شبه در خدمتشون بودیم در یک برنامه ای، ولی بخاطر میخوام مشخصا در یک موضوع خیلی خاص باشون صحبت کنم، چون ایشون تخصص هم دارن تو این قضیه و موضوع اقتباس از در واقع رمان های دفاع مقدسی است که خیلی ما کمتر در نمایشنویسی ایرانی میبینیم. آقای دکتر، شما خودتون این تجربه رو داشتید با کتاب داب، به نظر شما چرا افراد دیگه شما رو پیگیر، یعنی اون کاری که شما انجام دارید دنبال نکردند؟
من خدمت شما اول سلام عرض کنم، الانم متوجه شدم امین جان بودن اونور، سلام علیکم، که در حقیقت نمیدونستم آقای خرمی امین عزیزم هستن. خدمت شما هر دو سلام عرض میکنم.
سپاس از مهر شما.
قربونتون. ببینید دا در حقیقت یه تجربه، من یه خودت نگاه خودم رو بذار بگم نسبت اقتباس. من زیاد به اقتباس وفادارانه اعتقاد ندارم. این اقتباس حالا میتونه هم به اون رمان، قصه، افسانه یا حتی تاریخ باشه.
درسته.
اعتقاد ندارم. میگم آخه اونا هستن. اگه هستن خودشون دارن با مخاطبشون حرف میزنن. اگه هنرمند من باشم، حالا فکر کنید من خودم رو عرض نمیکنم، دیگر رو عزیزانی که میخوان اقتباس کنن، اگه به عنوان هنرمند دارای خلاقیت ها و بارقه هایی هستن، اون خلاقیت و بارقه شون تو اینه که اتفاقا کنار این مسئله عبور کنه و حرف خودشون رو بزنن، نه اینکه بیان دوباره حرف اونا رو بزنن. عمده موفقیت به نظر بنده آقای بیضایی مثلا توی روز واقعهش همینه که یه واقعه عاشورا و امام حسین اینا رو اون تو گذاشته، یه جریان دیگه، یه داستان دیگه ای رو این ور داره راه میبره، این مال خودشه. یعنی در حقیقت نیومده در مورد قیام عاشورا اول بنویسه، قیام عاشورا امام حسین و همه این مسائلش رو برده توی داستان خودش.
بله.
این داستان خودش مهمه. برای همین اعتقاد خود بنده اقتباس باید اگرم میخواد انجام بشه، به نظر من بهترین حالتش اینه که ما از کنارش عبور کنیم، همون کاری که من برای دعا کردم. شاید به همین دلیل زیادم خوششون نیومده بیان سراغم دوباره، چون من اونی که نوشتم واقعا اسمش همینه، من که دا نیستم، واقعا به همین دلیلم گذاشتم، آقا واقعا این دا نیست.
درسته.
من یه شخصیت فقط گرفتم. اون رمان به نظر من امکانه، اولا فکر نمیکنم رمان باشه، حالا گفتن رمان ولی ما میپذیریم حالا رمان، اون یه انقدر بسیطه، انقدر درز موضوع تو حوادث و رخدادگاه ها داره که امکان نداره به نظر من توی تئاتر بتونیم به راحتی نشون
بدیم. مخصوص همیشه یک بحثی هست، میگن که خب این کتاب ها کتاب هایی هستن بر مبنای روایت و هنوز تا درام شدن یک فاصله ای دارن، یک وجه دراماتیکی هم دارن، اونا خیلی هم مقبول نمایشنامه‌نویسان قرار نگرفتن. به نظر شما علت این یکی چی هست؟ یعنی به اونا یک داستان خیلی پر از کنش و دیالوگ دارن، یکم فضاهاشون به هر حال از اون انتظای این رمان‌های روایتی که متفاوت هست به هر حال.
یه ذره احسان جان ما تنبلی، یعنی دوستانی که توی عرصه کار میکنن دو تا دلیل داره، من فکر میکنم این دو تا دلیل باعث شده که کمتر اقبال نسبت به این مسئله نشون داده بشه. یک تنبلیه، دو میترسن بگن آقا کار تو دست دوه، تا تولید تو نیست، مال تو نیست، در صورتی که اساسا متداول فیلمنامه اقتباسی، نمایشنامه اقتباسی، اصلا بین‌المتنیت یک شیوه کاملا محرز و مشخصیه که دیوید ممد یکی از کسانی که تو این زمینه خیلی خوب، یکی از سلسله جنبانان عرصه ادبیات نمایشی، و فکر نمی‌کنم چیز بدی باشه. باید یه مقدار تو این زمینه به نظر من تبلیغ کرد، یه مقداری عرضم حضورتون با هم دیگه تو این زمینه بیشتر صحبت کنیم، هم توی گپ و گردهامون، هم توی دانشگاه هامون. ما توی حوزه هنری یه دوره‌ای که آقای امینی بودن این کار تلاش کردیم بکنیم، رمانا رو دادیم خلاصه کردن، چکیده‌های رمانا رو شروع کردیم به این اون دادن که آقا اینا رو ببینید، اگه خوشتون میاد بیا برام بنویسید، قرارداد باهاتون ببندم فلان. ولی خب دیگه پروژه به دلیلی که آقای امینی از اونجا رفتن متأسفانه به نتیجه نرسید. من بودم، آقای اسدی بود اگر اشتباه نکنم،
بعد اصلا این نشستی هم برگزار که من اون نشست دقیقاً یادم است که توضیح هم دادید.
بله متأسفانه میگم نرفت جلو. این کم اقبالی وجود داره. اتفاقا این دوتا عزیزی که شما نام بردید به دلیلی که نسبت به تئاتر، نسبت به ادبیات داستانی، زیر داستانی لطفا خط بکشید، خیلی عرضم حضورتون آگاهی دارن.
و اخیراً هم فیلمنامه کردم آقای ایران مخصوص و قرار ساخته بشه.
دراماتیک‌تر اتفاقا و این قابلیت داره، ولی متاسفانه کمتر بچه‌های تئاتری بهشون رجوع کردن. متاسفم، فقط میتونم اینو بگم، امیدوارم که این کارو بکنن.
حالا بعد شما یک مجموعه 4 جلدی در انستیتوت نمایش به حال مسئولیتی اونجا داشتید منتشر کردید. من اون 8 نمایشنامه رو خوندم اونجا. بله. هم من دقت کردم که نویسندگان ما خیلی رغبتی نشون ندادن که حالا از این منابع داستانی استفاده کنن و خیلی رفتن سراغ مستندنگاری. در واقع
متاسفانه همینه. یک باز دوباره اینجا هم یکی این 4 جلدی که شما بهش اشاره کردی بنده هم به لحاظ کیفی نسبتش انتقاد دارم، یعنی عرضم حضور عالی نمیدونمش، تلاش‌های انجام گرفته، بهترینش هم فکر می‌کنم مال آقای گشتاس بود که انجام گرفته بود.
بله.
دوستان دیگه هم زحمت کشیدن، مثل آقای نصیری و عرضم به حضورتون آقای شهلایی و عزیزان، ولی متاسفانه این دست و بالشون اون در حقیقت صفر تا صد اثر تاریخی برسته، اثر بیوگرافیکال بسته. یعنی اینا اومدن یک نمایشنامه اتوبیوگرافیکال بنویسن، خودشون رو بین صفر تا صد اون اتوبیوگرافی اسیر کردن.
درسته.
و چیزای دیگه ای رو با خلاقیت ذهنی خودشون رو بروز و ظهور ند، از دریچه ذهن اونا وارد نشدیم به ماجرا.
به نظر اونجا بیشتر به روایت پرداختن تا به درام.
متاسفانه دیگه این همون ضعف بزرگیه که به نظر من. با اخیرا یکی از دوستان اومد میخواست کار تئاتر بکنه، به من این سفارش داد، چون یه نمایشنامه دیگه هم در مورد امام زمان نوشته بودن 12 پرده.
بله.
و عرضم حضور اونم جزء نمایشایی که زیاد خودم بهش چیز ندارم، نه به لحاظ مضمونی، به لحاظ کیفی. بخاطر اینکه کسی که میخواست اینو چاپش بکنه میگفت باید حتما این 12 مرحله رو ببینی. ما هم اسیر اون 12 تا دیگه وارد موضوع شده بودیم. به لحاظ کیفی خودم واقعا راضی نیستم ازش. من یه لحظه دارم توش، اون لحظه رو دنبالش میگردم که اتفاقا یک زمانی پیدا بکنم. یه بحثی در مورد خولی، شخصیت خولی دارم، خیلی دوست دارم اونو دراماتیکش کنم، اونو تبدیلش کنم به یه نمایشنامه 60 تا 70 دقیقه تا چه میدونم حتی 90 دقیقه. متاسفانه این ضعف ما داریم، این ضعفو که خودمون رو وابسته میکنیم به این جریان تاریخی صد یا عرضم اتوبیوگرافی صد که شما هم الان بهش اشاره کردید.
خیلی ممنون دکتر. ما یک وقتمون در واقع به پایان رسیده، خیلی بیشتر دوست با شما صحبت کنیم، ولی امیدوارم در آینده با همدیگه در استودیو باشیم ان شاء الله.
یه جمله من بگم تو ایام دفاع مقدس
هم
بعد نیست. یکی دیگه از مسائلی که خیلی به ما میگن مراجعه کنید به درام دفاع مقدس، میگن آقا برید واقعیت ها رو بنویسید، نمیدونم برید آنچه که آقا اونا که وجود داره، اجازه بدی آنچه که از ذهن هنرمند کنار اینا قرار است شکل بگیره به عنوان نوع دوم اثر شکل بگیره. نوع اولش همون تاریخ نگاریه
است، اسناد. بله. بله.
و اینا خواهش میکنم انتظارات کمتر بشه، بذارن هنرمندا آنچه که در ذهنشونه شکل بگیره.
انشالله.
حالا بعدا انشالله بحثشو میکنیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر رایانی مخصوص. سلامتی و صحت و سلامت دارم. مانا
شب شما بخیر باشه. خدا
نگهدار. سلامت تن درست.
فشردگی برنامه امروز امان و مجال رو برای پرداختن به بخش یادمان برنامه از ما دریغ کرد، اما پایان میبریم. برنامه تقاطع فرهنگ امروز رو به بهانه اول مهر ماه، سال روز تولد یکی از قله‌نشینان غزل معاصر کشورمون، زنده یاد عالی مقام حسین منزوی، با این بخش شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. آرزو میکنم که برنامه های ما تا این لحظه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. بله، با شما شنیدیم لحظات و ساعتی قبل برنامه تقاطع فرهنگ رو. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در این برنامه و اجازه بدید که در این لحظه با شما عزیزان با اعلام ساعت 20 و 25 دقیقه روایت ناتمام رو بشنویم که اختصاص داره به مستند کتاب جای امن گلوله. این برنامه رو از رادیو گفتگو به مدت 5 دقیقه بشنوید. من مجدداً در نهایت ادب و تواضع محضر با سعادتتون برمیگردم.
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
عزیز جون، آخه بابا میگه هر رزمنده‌ای یه پلاک داره، مثل پلاک خونه.
از این قول گرفته بود تا بدون حتی یک روز اضافه خدمت سربازیش را تمام کند.
من وقت ندارم که آشیه برم، باید به تو بگم چرا اومدیم، چرا گرفتیم، چرا موندیم، اصلا چی؟
روایت ناتمام.
یکی 2 تا، 3 تا و همینطور بشمرید تا 12. به نظرتون دارم از چی حرف میزنم؟ دارم چی رو میشمرم؟ خودم میگم تعداد گلوله ها رو، داخل خشاب؟ نه، شلیک شده به داخل بدن یک انسان. عبدالرضا آل بوقوبیش، در یکی از روزهای جنگ تحمیلی وسط خیابونای خرمشهر، چند روز قبل از سقوط. ببخشید یادم رفت یه تیر خلاص هم آخرش زدن، شد 13 تا. حتما فکر میکنید دارم در مورد یک شهید دفاع مقدس حرف میزنم، اما ایشون با تمام اون 13 تیر زنده موندن و همین باعث شد دکتر جواد کامبر بخشایش سراغ ایشون رفت و زندگی نامه و شرح اون چه که بر ایشون رفته بود رو در قالب کتابی منتشر کرد. عنوان کتاب جای امن گلوله، دکتر بخشایش نویسنده ی کتاب.
از زمانی که دنبال نوشتن کتابی برای شیخ شریف بودم، با آدم‌های مختلفی روبرو شدیم. کسی نبود که لحظه شهادت شیخ شریف رو تصویر بکشه، به صورت واقعی روایت بکنه. فقط چند تا عکس باقی مونده بود. از طریق اون عکس‌های باقی مونده از شیخ شریف که بسیار بسیار صحنه فجیعی هم هست که سند جنایت عراقی هاست در جنگ، رسیدیم به یه آقایی که اون عکس‌ها رو تصویر گرفته بودند، تا معلوم شد که شیخ شریف با فرد دیگه‌ای به اسم عبدالرضای آل بوقوبیش همراه بوده. تنها شاهد زنده شهادت یا صحنه شهادت شیخ شریف جناب آقای عبدالرضای آل بوقوبیش بود که خدمت ایشون رسیدیم و پس از مدت‌های طولانی برقراری ارتباط و اینکه ایشون راضی نمی‌شدند خاطراتشون رو تعریف بکنند، رضایت گرفتیم که بیان و پای صحبت‌هایشون بشینیم و محصل گفتگوهای ما شد جای امن گلوله‌ها.
اما چرا عبدالرضا آل بوقوبیش راضی نمیشد کتابی درباره ایشون نوشته بشه؟ بهتره از زبون خودشون بشنویم.
راضی نمیشدم، میخواستم که گمنام بمونم، ولی ایشون به یه نکته اشاره فرمودن که دیدم که کاری که من باید بکنم از اون جنگ بالاتره و ارزشش بیشتره. ایشون فرمودن که شما امانتی دارید که باید اون امانت رو به نسل بعد بسپارید و اینجا من قانع شدم.
شنونده ی روایت ناتمام هستید با معرفی کتاب جای امن گلوله ها. بخشی از کتاب با خانش شما.
با صدای الله اکبر بچه ها بیدار شدم و چشمم را آرام آرام باز کردم. هوا تاریک شده بود، احساس کردم ساعت ها خواب بودم. وقتی به خود آمدم آنچه بر من و شیخ رفته بود را به یاد آوردم. هنوز زنده بودم. احساس غریبی داشتم. به زحمت سرم را به سمتی چرخاندم. جنازه شیخ را دیدم که به فاصله کمی از من روی زمین افتاده بود. یقین کردم اسیر عراقی ها نیستم. در همین لحظات بی اختیار چشمانم بسته شد. بچه ها بالای سر ما آمدند و با دیدن سر متلاشی شیخ و بدن سوراخ سوراخ شده من وحشت زده شدند. آنها به سرعت دست به کار شدند تا جنازه شیخ و مرا به مسجد ببرند، ولی وقتی از صدای خر و خر نفسهایم فهمیدند زنده ام خوشحال شدند.
این کتاب درباره یکی از افرادی هست که بدنشون رو جای امن گلوله ها کردن تا این خاک جای امن زندگی باشه. کتاب جای امن گلوله ها با بررسی زندگی جناب آل بوقوبیش به ما تصویر کاملی از روزهای اول جنگ و آخرین روزهای قبل از سقوط خرمشهر میده. خوندن هر کتابی از وقایع دوران دفاع مقدس باعث شنیده شدن بخش‌های بیشتری از این روایت ناتمام میشه.